سلام به دست ما برسه و بتونیم با اونها دین خودمون رو درست و صحیح بهش اعتقاد داشته باشیم و بهش عمل بکنیم. ساعت دقیقا 16:04 بعد از ظهر، اما بشنوید از فردا، فردایی که نه فرداست بلکه فردایی دارای یه سری اتفاقات دیگه. و اما فردا،
گر به مثل جام جم است آدمی، سنگ اجل بشکندش چون سفال.
حسابی هست، کتابی هست.
و اما فردا، فردا.
آخر الامر گل کوزگران خواهی شد، آخر الامر گل کوزگران خواهی شد.
به نام خدا و سلام. به نام خداوندی که آسمانها و زمین را آفرید و البته نبیهوده، که برای اهدافی بلند و جاودان. انسان اگه این حکیمانه بودن خلقت خدا رو درک کنه، دیگه در بند دنیای فرومایه گرفتار نمیشه و فکرش افقهای جهان دیگر رو رصد میکنه. به همین خاطر انسانهایی که به درک آخرت رسیدن و برنامه‌های زندگیشون رو بر اون اساس تنظیم کردن، منظم و منضبط به سمت جلو میرن و سرزنش ها و ملامت های دیگران در اونها اثری نداره. با برنامه دیگری از مجموعه و اما فردا از رادیو معارف به خدمتتون رسیدیم. انشالله که تا پایان این برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله الله سبحان الله الله.
تقاضا میکنیم در دقایق ابتدایی برنامه ادامه بحث برنامه گذشته رو از زبان استاد قائمی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. با سلام و عرض ادب خدمت عزیزان شنونده، مبحث معاد رو دنبال میکردیم و در این مبحث لحظه حساس جان دادن، لحظه‌ای که برای خوبان شروع یک آسایش و آرامش ابدی است و برای گناهکاران لحظه سختی خواهد بود. توجه به این حالت و لحظه مرگ درس‌های آموزنده و زیبایی رو برای ما خواهد داشت. انسانی که خودش رو آماده می‌کنه دیگه ترس و وحشت از این حالت نداره. خب در اینجا خوبه ما چند تا سوال رو پاسخ بدیم. قبلا مطرح کردم که آیا عزرائیل که جان انسان رو میگیرد و یا فرشتگان دیگر؟ و گاه همینجا یک سوال مطرح میشه که اگر در یک لحظه صدها بلکه هزاران نفر در گوشه و کنار دنیا لحظه احتضار و جان دادن اونها باشه، چگونه عزرائیل در یک لحظه میخواد بالین همه اونها حاضر بشه؟ گاهی در یک زلزله اتفاق افتاده، در یک لحظه مثلا 30,000 و بیشتر، گاهی صدها هزار نفر از دنیا میرن. عزرائیل چطور تک تک در یک لحظه جان همه رو میگیره؟ خب اینجا قابل دقت و توجه. اولا قرآن مجید گاهی نسبت قبض روح رو به خداوند متعال داده. الله یتوفى الانفس حین موتها، یعنی خداست که جان انسانها رو میگیرد. گاهی نسبت گرفتن جان قبض روح به عزرائیل داده شده. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، یعنی پیغمبر بگو جان شما رو ملک الموت عزرائیل میگیره که موکل شماست، جانتون رو خواهد گرفت. در بعض آیات نسبت به فرشته ها داده شده است. الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون. کسانی که جانشون رو فرشته ها میگیرن، این البته خوبانن، طیبین، پاکان، به اونها میگن سلام بر شما، وارد بهشت بشید به خاطر کارهای خوبی که انجام دادید. خب پس یک جا قبض روح نسبت به خدا داده شده، یک جا به عزرائیل، یک جا به فرشته ها. جواب اینه که قبض روح و گرفتن جانها در اصل با خداوند متعاله، اوست که در واقع جان میده و جان میگیره. ملک الموت عزرائیل و یا فرشتگان مأمورین خدا برای قبض روح میباشند. شخصی از امام صادق علیه السلام از این آیات سوال کرد و همین سوال که اگر در یک لحظه هزاران نفر جان بدن چگونه عزرائیل جان همه رو میگیره؟ حضرت فرمودن خداوند متعال برای ملک الموت یارانی از فرشته ها قرار داده. امام صادق فرمودن عزرائیل فرشتگان زیادی رو در اختیار داره که جان انسان ها رو میگیرن و ملک الموت ملائکه رو در نهایت قبض روح میکنه و در پایانم خدا خود عزرائیل رو قبض روح میکنه. خب بعد سوال از این که چطور در یک لحظه اینو میتونن هزاران نفر رو، حضرت همین جواب رو دادن که قصه عزرائیل قصه فرمانده پلیس هاست که پلیس های فراوانی این مثال زدن، پلیس های فراوانی در اختیارشن، اونها رو مأمور میکنه، هزاران، حالا هزاران، صدها هزار فرشته در اختیار عزرائیل، تعداد مشخص نیست. هر لحظه بنا شد جان افراد در یه لحظه گرفته بشه، عزرائیل اونها رو مأمور میکنه و در واقع خود عزرائیل هم مأمور از جانب خداست که جان انسانها رو بگیرن. خب در این بابت باز نکاتی قابل توجه و دقته. ما قبلا اشاره کردیم در لحظه جان دادن چیزهایی برای ما مشخص میشه و چیزهایی رو ما میبینیم. دیدن این نکات قابل توجه و دقته. حضور پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام در نزد محتضر. آقا امام صادق علیه السلام فرمودن هر کس بمیرد رسول خدا، امیرالمؤمنین حسن و حسین علیهم السلام بالینش حاضر میشن. برای بعضی بشارت است، برای بعضی سختی و رنج. همه میبینن اما خوبان در حال خوشحالی میبینن، بدان در رنج و سختی میبینن. خب دلیلش چیه؟ دقت کنید، نکته قابل توجهه. لحظه جان دادن پیغمبر و امیرالمؤمنین و امامان معصوم که بعضی احادیث داره تمام امامان حاضرن، مؤمن میبیند حیث یحب، به جوری که خوشحال میشه، دوست داره اون حالت دیدن اهل بیت. منافق و کافر میبیند حیث یکره، جوری که کراهت داره. دلیلش اینه، اهل بیت علیهم السلام امامان معصوم میزان حق و باطل، وسیله حق و باطل، شناخت حق و باطل به وجود نازنین اونهاست. اونها رو اون لحظه پرونده های هر کسی همراهشه. ببینید با یه مثال ساده من نکته رو بیان میکنم. لحظه ای که کارنامه تحصیلی بچه ها رو به دستشون میدن، همه با هم حرکت میکنن به سوی خانه. اونی که کارنامه جالب و زیبایی داره با خوشحالی و خنده وارد میشه بر پدر و مادر. ممکنه دوتا داداش باشن، یکی با خوشحالی و خنده، داداش دیگه نمره ها بسیار کمه، پایینه، تک آورده، ای با غم و غصه پدر و مادر رو با سختی میبینه. هر دو میبینن، یکی با خوشحالی، یکی با ناراحتی. اون که با خوشحالی میبینه چون پرونده خوبش همراهشه، امیرالمؤمنین و پیغمبر و امامان رو میبینه، خوشحال که با این پرونده زیبا وارد بر اونها میشه. اون که با ناراحتی میبینه اعمال بد خودشو همراه خودش داره، خجالت زده و شرمنده است که در این لحظه امامان معصوم علیهم السلام رو میبینه.
همسفر
در برنامه گذشته داستان شهادت و تدفین پناه ما ایرانیان امام رضا علیه السلام رو آغاز کردیم. اگه بیاد داشته باشید، حضرت به هرثمه که از یاران ایشون بود خبر دادن که مأمون فردا به من سم میده و سفارش فرمودن که پیغام مخفی من رو به او برسون و نذار که عوام فریبی کنه و من رو غسل بده و کفن کنه. هرثمه باقی داستان رو اینطور تعریف میکنه: از خونه حضرت با چشم گریان و قلب محزون بیرون اومدم و مثل اسپند روی آتش بودم. فقط خدا میدونه که چی تو دلم گذشت تا روز بعد فرا رسید. فردا پیش مأمون رفتم و نزدیکای ظهر مأمون به من گفت برو ابوالحسن رو به اینجا بیار. بهش بگو ما بیاییم یا شما تشریف میارید. حرکت کردم و میدونستم که اخبار غیبی حضرت داره محقق میشه. پیش امام رضا علیه السلام که رسیدم پیغام رو رسوندم و حضرت هم از من پیمان گرفتن که سفارش ایشون رو مو به مو عمل بکنم. وقتی حضرت به مجلس وارد شدن، مأمون برخاست و حضرت رو بغل کرد و بعد پیشانی حضرت رو بوسید و کنار خودش روی تخت نشوند. مدت طولانی با او گفتگو کرد و بعد دستور داد که انگور و انار بیارن. وقتی این رو شنیدم، می دونستم که دسیسه وحشتناک مأمون داره اتفاق می افته و همون پیشگویی امامه که دیشب به من گفتن. دیگه صبرم تموم شده بود و دیدم که تمام بدنم به رعشه و لرزش افتاده. ترسیدم که معلوم بشه من خبر دارم، لذا عقب بیرون اومدم و یه گوشه از حال رفتم. نزدیکای ظهر حس کردم که امام از اونجا رفتن و به خونه برگشتن. بعد دیدم کسی از طرف مأمون مأمور شده که طبیب و پرستار بیاره. پرسیدم برای چی؟ گفتن مثل اینکه امام رضا علیه السلام بیمار شده. من یقین داشتم ولی اونا شک داشتن. وقتی نیمه های شب شد، فریاد و قوقا بود که از خونه ی حضرت به گوش می رسید. سریع به سمت خونه دویدم و دیدم که مأمون پیش از همه اونجا بدون امامه و با دکمه های باز پیراهن به حال آشفتگی رو پاهاش ایستاده و داره ناله و گریه میکنه. به هر حال صبح شد و مأمون برای تسلیت گویی جلوس کرد. بعد به جایی که امام رضا علیه السلام رو گذاشته بودن رفت و گفت یه جایی تدارک کنید که میخوام غسل بدم. من جلو رفتم و بهش پیغامی که امام داده بود رو رسوندم. او هم از تهدیدی که حضرت کرده بود ترسید و گفت من اقدامی نمیکنم و تو خودت میدونی هرثمه. من هم منتظر موندم تا همون خیمه‌ای که خود حضرت وعده داده بود هویدا شد و من پیکر حضرت رو پشت خیمه بردم و باز منتظر شدم. صدای تکبیر و تحلیل و ریختن آب و جابجا شدن ظروف از داخل خیمه به گوش می رسید. مأمون هم بالای بلندی رفته بود و نظاره می کرد. بعد شروع به اشکال علمی کرد. مگه نباید طبق اعتقادتون امام بعدی غسل بده؟ من هم جوابی که امام پریشب یادم داده بودن براش گفتم و او ساکت شد. یعنی به او فهمودم کسی که داخل خیمه است امام جواد علیه السلامه. اندکی بعد خیمه محو شد و من دیدم که مولام امام رضا علیه السلام در کفن پیچیده شده و پیکر نازنینش آماده تدفینه. او رو بر تابوت گذاشتیم و حمل کردیم. مأمون در نماز میت شرکت کرد و به محل دفن رفتیم. دیدم که میخوان با کلنگ پشت قبر هارون رو بشکافن تا قبر هارون بر امام مقدم باشه و در سمت قبله قبرشون قرار بگیره، ولی کلنگ ها حتی سر سوزنی نمیتونست زمین رو بشکافه و هرچی کلنگ میزدن فایده نداشت. مأمون به من گفت وای بر تو هرثمه، ببین چجوری زمین از حفر قبر برای او سرباز میزنه. گفتم او به من خبر داده که جایز نیست قبر پدر تو قبله قبر امام و در نتیجه جلوی او باشه و من اگه یک کلنگ در ناحیه قبله قبر پدرت و مقدم بر او به زمین بزنم قبر آماده‌ی هویدا میشه. مأمون گفت حرفای عجیب و غریب میزنی و البته حرفای ابوالحسن شگفتی نداره. بزن. کلنگ بزن ببینیم چی میشه. با دست خودم کلنگ رو گرفتم و مقدم بر قبر هارون در سمت قبله به زمین زدم. ناگهان قبر حفر شده و آماده آشکار شد که شکافی در میان اون بود. مأمون گفت بذارش توی قبر. گفتم ایشون به من سفارش کرده که نذار تا آب سفیدی در قبر بجوشه و ماهی در اون حرکت بکنه و بعد آب که فرونشست من رو به خاک بسپار. همه این اتفاقات افتاد و بعد طبق وصیت من بدن رو کنار قبر گذاشتم و کنار اومدم. قبر به خودی خود با پارچه سفیدی پوشیده شد و بدون اینکه کسی دخالت کنه جنازه به داخل قبر منتقل شد و طبق وصیت ایشون ما بر اون خاک نریختیم، بلکه خود به خود از خاک پر شد و مسطح گردید. مأمون که بسیار عصبانی شده بود و نتونسته بود جریان تدفین رو به نام و نفع خودش تموم کنه، در برگشت من رو فراخوند. به من گفت قسمت میدم به خدا که راست بگی، آیا سر و رازی همون امام به تو گفت؟ گفتم بله. گفت چی؟ گفتم داستان انگور و انار رو هم به من گفته بودن. حالا دیگه مأمون حال خودش رو نمی فهمید و رنگ چهرش زیر و رو می شد. گاهی زرد، گاهی قرمز، گاهی سیاه. بعد دراز کشید و عین آدمای قشی شروع کرد به هذیان گفتن. مرتباً می گفت وای بر مأمون از دست خدا، وای بر مأمون از دست رسول خدا، وای بر مأمون از دست علی، وای بر مأمون از دست فاطمه، وای بر مأمون از دست حسن و حسین، و همینطور تک تک ائمه رو میشمرد و بر خودش لعنت میفرستاد. من رفتم یه گوشه نشستم تا به هوش و حال برگرده. باز منو صدا زد. مثل آدمای مست نشسته بود. گفت خون تو و همه مردم روی زمین برام محترمتر از خون امامتون نیست. اگه ذره ای از این حکایت رو افشا کنی خونت رو میریزم. وقتی داشتم برمیگشتم مأمون در سرزنش خودش چیزی میگفت و دستاش رو به هم میکوبید. از همینجا به سلطان سریر ارتضا حضرت علی ابن موسر رضا سلام و درود میفرستیم و از خدا میخواییم که به زودی زود زیارت اون امام همام رو قسمت همه ما بکنه. الله الله اما در ادامه برنامه و اما فردا میشنویم بیدارباش‌های سودمند استاد قائمی رو.
نکته قابل توجه برای عزیزان شنونده که جدن توجه داشتن به این نکته که لحظه جان دادن پرونده هر انسان مشخصه و همراهشه، با اون پرونده میخواد وارد بر امامان معصوم بشه، این درس سازنده ای رو داره. حارث همدانی با ناراحتی رفت خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام، گفت یا علی می ترسم از لحظه جان دادن، راستش از مرگ وحشت دارم. حضرت فرمود تو نترس، به دوستان منم بشارت بده که نترسن، من لحظه جان دادنتون میام، به شما بشارت میدم. یا هارو همدان من یموت یرنی من مؤمنن او منافقن قبلا، هر کس بمیرد منو میبیند، هم خوبا میبینند هم بدا میبینند. عرض کردم منتها تفاوت اینه که خوبان با خوشحالی میبینند، بدان با ناراحتی. دلیل خوشحالی خوبان پرونده زیبای اونهاست و ناراحتی بدان پرونده بد اونهاست. لذا عرض کنیم یا امیرالمؤمنین، ای که گفتی فمن یموت یرنی جان فدای کلام دلجویت، کاش روزی هزار مرتبه من بمردمی بدیدمی رویت. شخصی از امام صادق علیه السلام سوال کرد که چی شده گاهی نگاه میکنیم میت در لحظه جان دادن از چشمانش اشک میاد. حضرت فرمودند ذالک عند معاینة رسول الله صلی الله علیه و آله فیرا ما یسره. فرمود این لحظه است که مؤمن رسول خدا رو میبیند و میبیند اون چه باعث خوشحالی است. این در واقع عشق شوقی است که اون محتضر میریزد. آقا امیر المؤمنین باز همین نکته رو اشاره کردن، مؤمن لحظه جان دادن مرو میبیند به گونه ای که خوشحال میشه. واقعا خوشحالی انسان مؤمن در اون لحظه است. پیغمبر اکرم باز اشاره ای دارن، این روایات نورانی رو میخوانم، خودمون رو آماده کنیم. دیگه وحشت و ترس ما از گناهه، ولی وحشت دیگه از مردن نیست، وارد شدن بر مهربان ترین مهربانانه. عزیزان شنونده، وقتی امام صادق علیه السلام خطاب به شیعه در کنار قبر جدشون رسول الله فرمودند به خدا قسم من شما رو دوست دارم، من از بوی شما خوشم میاد، در جایی خطاب به اونها فرمودند به خدا قسم ما نسبت به شما شیعه ها مهربان تر از خودتون بر خودتون هستیم، اونا بر ما مهربانن، اونا لحظه جان دادن با مهربانی بالین ما حاضر میشن، اگر مواظبت از اعمال و رفتارمون داشته باشیم اون لحظه آدم دارد کسانی که یه عمر آرزوی دیدنشون رو داشته مشاهده میکنه چقدر براش جالبه، خوبان چه حالت زیبایی رو دارن. در اینجا نکته جالبی که سدیر سیروفی نقل میکنه، قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فداک یا ابن رسول الله هل یکره المؤمن علا قبض روحه. سدیر سیروفی میگه به امام صادق گفتن جانم فدایت ای پسر رسول خدا، آیا مؤمن از قبض روح خودش ناراحته؟ آیا براش سخته؟ حضرت فرمود لا والله، نه به خدا، انه اذا اتاهم ملک الموت لقبض روحه جزع عند ذلک، وقتی فرشته مرگ برای قبض روح مؤمن میاد اون لحظه اول ناراحت جزع میکنه، ناراحته. فیقول له ملک الموت، ملک الموت ازرائیل به اون میگه لا یا ولی الله لا تجزع، ای دوست خدا نترس، جزع نکن. فوالذی بعث محمد صلی الله علیه و آله لعنه ابر ربک و اشفق علیک من والد رحیم، میگه به اون خدایی که مبعوث کرد محمد صلی الله علیه و آله رو، من از پدر بر تو مهربانترم، من از پدر بر تو مهربانترم، چرا میترسی، چرا ناراحتی؟ همون عزرائیلی که بعضی از نامش وحشت میکنن بشارت میده به مؤمن که چرا میترسی، من از پدر به تو مهربانترم. بعد خطاب به اون میگه افتح عینک، چشماتو باز کن، فنظر، نگاه کن جلو چی میبینی. قال در این لحظه و یمثل له رسول الله صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین و فاطمه و الحسن و الحسین و الائمه من ذریتهم علیهم السلام. فرمود آقا امام صادق در اون لحظه میگه نگاه کن جلو، تا نگاه جلوش میکنه در این لحظه ممثل میشه، یعنی میبیند مقابلش پیغمبر خدا رو، امیر المؤمنین رو، حضرت زهرا سلام الله علیها، امام حسن و امام حسین و دیگر امامان از ذریه امامان رو مقابل خودش میبینه. خطاب به اون میگن نگاه کن، این پیغمبر و اون امیر المؤمنین فاطمه، حسن و حسین و الائمه رفقا اوک، اینا رفقای تو هستن. در این لحظه است که چشماش باز میشه، منادی پروردگار رو از جانب پروردگار میبینه که خطاب به او میگوید یا ایتها النفس المطمئنه الی محمد و اهل بیته ارجعی الی ربک راضیه بالولایه مرضیه بالثواب فادخلی فی عبادی، یعنی محمدم و اهل بیته، وادخلی جنتی فما من شیء احب الیه من استطال روحهی و لهوغ بالمنادی. چقدر بشارت داره این حدیث؟ اون لحظه‌ای که مؤمن در حال وحشت و ترس و استرابه، اون لحظه عزرائیل بهش میگه نه ترس، نگاه جلوت کن، وقتی پیغمبر و فاطمه و امامان رو دید، اینجاست که منادی پروردگار میگوید یا ایتها النفس المطمئنه الی محمد و اهل بیته، ای نفسی که آرام گرفتی به واسطه پیغمبر و آل، ارجعی الی ربک، برگرد به سوی پروردگارت، راضیتن بالولایه، در حالی که راضی هستی به ولایت اهل بیت و مرضی به ثواب هستی، فدخلی فی عبادی، داخل شو بر بندگان من، یعنی محمد و اهل بیت، ودخلی جنتی، داخل در بهشت من شو. دیگه بشارت بهتر از این؟ در این حال حدیث میگوید هیچی محبوبتر برای مؤمن نیست که زودتر جانش گرفته بشه و ملحق به منادی بشه. این حدیث در جلد ششم بهار مرحوم مجلسی آمده و مرحوم مجلسی حدیث رو از کافی شریف نقل کرده است.
یا ارحم الراحمین، 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 یا
دوستان شنونده، از اونجا که حکایت این برنامه عمده وقت ما رو به خودش اختصاص داد، یه راست سراغ معرفی کتاب میریم و با این بخش برنامه رو به پایان میبریم. مرحوم ثقت الاسلام کلینی بیشک بزرگترین و سرآمد محدثان شیعه است. ایشون مرارت‌های بسیاری برای تدوین و گردآوری احادیث مورد اعتماد کشیده و این بار به معرفی قسمتی از کتاب ایشون که درباره معاده میپردازیم. البته اگه با زبان عربی آشنایی کافی ندارید، میتونید از ترجمه های کافی شریف مثل ترجمه آیت الله حجت کوه کمری استفاده کنید. در قسمت سوم از جلد سوم کافی، مرحوم کلینی بخشی رو به بحث جنازه ها اختصاص داده و در اون ابواب متعدد مربوط به مباحث مرگ و معاد رو آورده. این احادیث تذکرات و مطالب متعددی رو برای ما به ارمغان میارن که امیدواریم با مطالعه اونها به سوی سعادت قدم برداریم. پل است این دهر و تو بر وی روانی، نسازد خانه بر پل کاروانی. تا برنامه دیگری از مجموعه و اما فردا، خدا نگهدار و التماس دعا.
الهی توی آگه از حال من، عیان از پیش تو احوال من، توی از کرم دل نواز همه، به بیچارگی چاره ساز همه. الهی به عزت که خارم مکن، به جرم گنه شرمسارم مکن، به جرم گنه شرمسارم مکن. الهی توی آگه از حال من، عیان از پیش تو احوال من، الهی توی آگه از حال من، عیان از پیش تو احوال من، الهی توی آگه.
عصرتون بخیر باشه دوستان خوب شنونده، عزیزان همراه و آقایان و خانم هایی که الان با ما همراه هستند. بعد از ظهر پنجشنبه دوم مرداد ماه و دوم ذی‌الحجه شما بخیر باشه. از شبکه رادیویی معارف در خدمتتون هستیم در شهر الولایه ماه ولایت که مناسبت های مختلفی داریم. در این ماه که عید سعید فطر و عید سعید قربان و همچنین عید سعید قدیر رو پیش رو داریم، خدمتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. اما برنامه بعدی ما یار مهربان هست، مسابقه کتاب و کتابخوانی. از کتاب گفتم، اجازه بدید این رو بگم که نقش والدین در کمک به کودکان و فرزندان خودشون برای به دست آوردن مهارت در خوندن و مطالعه کردن خیلی مهمه. اگه پدر و مادرها و بزرگترهای خانواده به مطالعه علاقمند باشن، فرزنداشون هم با کتاب